است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایروشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. طالبان میگویند مولوی مهدی یکی از قماندانان آنها که در این اواخر از طالبان جدا شده و در برابر آنها قرار گرفت کشته شده است. اعلامیه وزارت دفاع طالبان میگوید که مولوی مهدی در حالی که میخواست به ایران برود در نقاط مرزی هرات از سوی قوای سرحدی طالبان کشته شده است. اعلامیه مولوی مهدی را سرکرده بغاوتگران در ولسوالی بلخاب سرپل میخواند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل تر داریم. صندوق نفوذ ملل متحد برای افغانستان میگوید در منطقه آسیا پاسیفیک افغانستان کشور است که از همه بیشتر مادران در وقت ولادت در آن تلف میشوند. این اداره امروز در یک توییت خود نوشته است که در این کشور از هر 1000 مادری که طفل به دنیا می آورد 638 آن وفات میکند. این اداره میگوید اگر به صحت زنان توجه عاجل صورت نگیرد تا سال 2025 شاهد از دست دادن 51,000 مادر دیگر در افغانستان خواهند بود. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته، کمک های بشری به افغانستان محدود شده و بی‌بضاعتی در این کشور به اوج خود رسیده که این عمل نگرانی را در مورد مرگ و میر مادران و نوزادان نیز بیشتر ساخته است. اداره هماهنگی کمک های بشری به افغانستان اوچا میگوید تاثیرات تغییر اقلیم در افغانستان ویران کننده می باشد. اوچا در یک توییت خود نوشته است که از ماه جون به این سو به 55,000 نفر که در نتیجه باران های شدید و سیلاب های ناگهانی آسیب دیدند کمک عاجل رسانده است. با گفته اوچا این آسیب دیدگان به کمک های بیشتر نیاز دارند. در این اواخر در ولایات مختلف افغانستان از جمله پروان، ننگرهار، کاپیسا، غزنی و ارزگان بارندگی های شدید سبب سرازیر شدن سیلاب ها شده که در نتیجه ده ها نفر جان دادند، ده ها خانه تخریب و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک مسابقه مهم با آیرلند دارد. پنجمین بازی سلسله مسابقات 20 اوره میان دو تیم ساعت 7 شام به وقت کابل در بلفاست آغاز می شود. هر دو تیم قبل از این در این سلسله مسابقات با هم 4 بازی کردند که 2 را افغانستان و 2 را آیرلند برده است. بازی امروز قهرمان این رقابت را مشخص می کند. تهران می گوید به تبادله اسیران با ایالات متحده آماده است و از رئیس جمهور آمریکا جو بایدن خواسته که موانع موجود را از راه بردارد. تهران از دیر زمان تلاش دارد که بیش از 10 محبوس آن از آمریکا رها شود و واشنگتن هم در تلاش آزادی یک تعداد افراد می باشد که تابعیت آمریکایی دارند و در ایران حبس هستند، از جمله تاجر سیامک نمازی. آقای نمازی در سال 2015 در ایران حبس شد. و انتونی گوتریش سرمنشی ملل متحد قرار است فردا با رهبران ترکیه و اوکراین، رجب طیب اردوغان و ولادیمیر زلنسکی در اوکراین ملاقات کند. آقای گوتریش در اوکراین از بندر در بحیره سیاه دیدن می کند که بعد از 5 ماه دوباره برای صادرات غله اوکراین باز شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک مقام طالبان از کشتن قماندان سابقشان مولوی مهدی خبر می دهد.
حوالی شام دیروز مهدی، شخصی که چندی قبل در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل بغاوت نموده بود، از سوی نیروهای سرحدی وزارت دفاع ملی کشته شد.
صحبت با یک تحلیلگر در این مورد.
اول مولوی مهدی را خور کلت کرد، باید می فهمید که من بین این نظام و بین این حکومت جایی ندارم.
یک تعداد از خانواده های قربانیان 11 سپتامبر برای رئیس جمهور آمریکا نامه فرستاده خواستند که پول های منجمد شده افغانستان به افغان ها داده شود، نه خانواده های قربانیان این حادثه. اوکراین میگوید روسیه حملات را بر مناطق مسکونی در خارکیف شدت بخشیده است. سیستم صحی افغانستان با کمبود کارمندان صحی روبرو است. مردم از عدم عرضه خدمات ابتدایی صحی در نیمروز شکایت دارند. یک باشنده این نیمروز گفت
ولسوالی که ما زندگی میکنیم نه یک شفاخانه مجهز داریم، نه کلینیک مجهز داریم، شفاخانه مجهز نیست.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی. و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که مهدی مجاهد از فرماندهان پیشینشان را که در آخر با حکومت آنان در جنگ بود کشتند. مهدی مجاهد تنها فرمانده وزارت در صفوف طالبان بود که در این اواخر راهش را از طالبان جدا کرده بود. وزارت دفاع طالبان میگوید او زمانی که میخواست از طریق هرات به ایران برود از سوی نیروهای استخباراتی آنان در مرز کشته شده است. یکی از سخنگویان مهدی مجاهد نیز موضوع کشته شدن او را تایید کرده است. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید مهدی مجاهد یک تن از فرماندهان مخالفش را کشته است. عنایت الله خارزمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت نیروهای آنان مولای مهدی را که میخواست به ایران فرار کند در مناطق سرحدی ولایت هرات کشتند.
حوالی شام دیروز مهدی شخصی که چندی قبل در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل بغاوت نموده بود، بعدم به کوه متواری شده بود، دیروز اینی که میخواست به سوی ایران فرار بکند در نقاط مرزی ولایت هرات از سوی نیروهای سرحدی وزارت دفاع ملی کشته شد.
طالبان به کسانی که بر ضدشان سلاح بردارند بخاوتگر میگویند. یک تن از سخنگویان مهدی مجاهد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، کشته شدن مولای مهدی مجاهد را تایید کرد، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در این اعلامیه اضافه شده که همراه با مولای مهدی مجاهد چند تن از دوستانش نیز کشته شده، اما شمار آنان مشخص نشده است. مولای مهدی مجاهد چند پیش راهش را از طالبان جدا کرد و دلیلش را اختلاف بر سر سهمی قومش در حکومت طالبان دانست. او پس از حاکمیت دوباره طالبان به عنوان رئیس استخبارات حکومت طالبان در بامیان گماشته شد، اما پس از مدت برکنار شد. این برکناری سرآغاز اختلاف او با طالبان شد تا جایی که مخالفت مسلحانه با طالبان را در سرپل آغاز کرد. هرچند حکومت طالبان در نخست موضوع درگیریش با این فرمانده پیشینش را در ولسوالی بلخاب سرپل تایید نکرد، اما بعدها تایید کرد که در منطقه عملیات را اندازی کرده است. درگیری آنان در ولسوالی بلخاب به مردم محل نیز تلفات جانی و زیانها وارد کرد، تا جایی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان گفت گزارش های از کشتار خودسر، آوارگی باشندگان محل، تخریب ملکیت ها و دیگر موارد نقض حقوق بشری در ولسوالی بلخاب به آنان رسیده است. همچنان اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل یعنی اوچا گزارش داد که در نتیجه درگیری ها در بلخاب 27 هزار تن بیجا شدند. بستگان مهدی مجاهد فرمانده پیشین هزار تبار طالبان چند پیش به رادیو آزادی گفته بودند که او 13 سال پیش به طالبان پیوسته بود.
گزارشی بود در مورد اینکه وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که مهدی مجاهد از فرماندهان پیشینشان را که در اواخر با حکومت آنان در جنگ بود کشتند. در همین مورد با احمد سعیدی تحلیلگر و آگاه امور سیاسی افغانستان صحبت کرده و از پیامدهای این حادثه پرسیدیم.
اول خب اولوی مهدی که کشته شده راه خود غلط کرده بود، یگانه هزاره یگانه شهید بود که در حکومت طالبان به حمایت از طالبان بود. بعدن به خاطر برطرفی خود از استخبارات بامیان ترپیچی کرد و بالاخره حال تیرباران شد کشته شد. اول مولوی بعدی راه خود غلط کرده بود. باید می فهمید که من بین این نظام و بین این حکومت جایی ندارم. اما اون چی که بسیار قابل از نگاه اسلام، از نگاه قانون، هنوز در افغانستان متاسفانه غیر اسلامی و غیر انسانی محکمه های سرایی است. بدون از اینکه تحقیق شه، پرسان شه، تیرباران میکنن.
چی پیام را برای دیگه قماندانایی که در صفوف طالبان هستند و احتمال ناراضی بودن از اونها وجود داره میرسانه؟
اقوام دیگری که در بین طالبان هستند، اقوام دیگری مانند تاجیک ها، ازبک ها، هزار ها خونیستن، اگر کسی باشه باید بفهمه که با این سرنوشت گرفتار بشه. طبعا یک تعداد کسا هم بعد از کشته شدن مهدی محاکمه سرایی خواهد شدن، یک تعداد دیگه هم کشته خواهد شدن و تاثیرات منفی داره. مردم آوارگی، سرگردانی مردم بیشتر بشه در کوتاه مدت، ولی در دراز مدت مردم مصمم میشن که به خاطر دفاع از جان خود جبهه تشکیل کنن، قوت تشکیل کنن و در مقابل طالب استادگی کنن.
صحبت بود با احمد سعیدی، تحلیلگر و آگاه امور سیاسی افغانستان.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ها خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که دارایی های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهند. در این نامه که رسانه های آمریکایی آن را منتشر کردند آمده است که دادن بخش از 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر از لحاظ قانونی قابل شک و از لحاظ اخلاقی یک کار نادرست است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
80 خانواده قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه‌ای که به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرستادند، از وی خواستند تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به افغان‌ها بسپارد. در این نامه به جو بایدن نوشته شده است که 7 میلیارد دارایی افغانستان مربوط به طالبان نیست. این پول از افغان‌هاست و افغان‌ها بیشتر به این پول نیاز دارند و باید به آنان داده شود. در نامه خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر همچنان از رئیس جمهور آمریکا خواسته شده فرمان خود را که در آن بخش از این پول‌ها به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داده شده تعدیل کند. اما آمریکا می‌گوید که چنین برنامه‌ای وجود ندارد که دارایی های منجمد شده افغانستان در کوتاه مدت به بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان داده شود. نگرانی بزرگ این است که این پول از طریق طالبان به دست گروه های دهشت افغان قرار نگیرد و در کنار آن مدیریت مصرف این دارایی بزرگ نیز زیر پرسش است. نیت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر روز سه شنبه در یک نشست خبری یک بار دیگر این نگرانی را مطرح کرد.
اشاره تام وست به خطراتی بود که ما یاد کردیم. ما در این روزهای نزدیک چنین یک گزینه ای نداریم که دارایی های بانک مرکزی را دوباره بسپاریم. ما چند ماه تکنوکراتان افغان را با بانک مرکزی افغانستان دخیل کردیم تا راه را جستجو کنیم که ثبات اقتصادی بزرگ این کشور حفظ گردد. اما حالا ما متعقل نیستیم که بانک مرکزی افغانستان ظرفیت و توانایی این را داشته باشد که این دارایی ها را در یک سطح بالا مدیریت کرده بتواند.
اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی یک بار دیگر خواهان آزاد کردن این پول ها شد. پیش از کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل، آمریکا و طالبان به یک توافق نزدیک شده بودند که از جمله 7 میلیارد دارایی های منجمد شده افغانستان 3.5 میلیارد آن را به بانک مرکزی افغانستان بدهد. اما کشته شدن زواهری بر روابط هر دو جانب تاثیر منفی گذاشت. نیت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت که روابط ایالات متحده آمریکا با طالبان به عملی شدن تعهدات وابسته است که آنها با افغانها و جامعه جهانی کردند. اما آقای پرایس افزود چنین معلوم نمی شود که طالبان توان عملی کردن این تعهدات را داشته باشند و یا هم نمی خواهند آن را عملی کنند. اما طالبان همواره گفتند که هر گونه حقوق افغانها را تأمین کردند و در تعهدات خود با جامعه جهانی وفا کردند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این یک حقیقت است که طالبان در حفاظت از حقوق مردم به ویژه زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان کوتاه آمده و این در حقیقت یک ناکامی است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید طالبان در افغانستان از دسترسی به اطلاعات جلوگیری می کند. ریچارد بنت روز سه شنبه در صحبت‌های آنلاین خود در کمیته محافظت از خبرنگاران گفته طالبان حتی دسترسی به معلومات را برای پوشش خبری ساده نیز محدود کردند. در همین حال خبرنگاران در افغانستان نیز انتقاد می‌کنند که دسترسی به اطلاعات در مقایسه با گذشته کم شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک نماینده بلندپایه سازمان ملل برای افغانستان از ایجاد مشکلات در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان سخن گفته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان، به روز سه‌شنبه در نشست آنلاین کمیته جهانی محافظت از خبرنگاران گفته طالبان خبرنگاری تحقیقی را بند کرده و حتی برای پوشش خبری ساده دسترسی به اطلاعات را محدود کرده است.
احساس من این است نه تنها مطالب انتقادی سانسور می شود، بل فراتر از آن حتی بر واقعه ها و مناطق غیر انتقادی محدودیت وضع کرده می شود، مانند انفجار در مکتب ها و سایر واقعات مانند این. اگرچه امکان دارد که این پوشش انتقادی نباشد، آن زمان که من در افغانستان بودم با خبرنگاران صحبت کردم، خبرنگاری تحقیقی به هیچ وجه مجاز نیست.
At all. آقای بنیت می افزاید دسترسی به اطلاعات کم شده که این بالای امنیت مردم، آزادی بیان و وضعیت حقوق بشری تاثیر مستقیم دارد. در همین حال شمار از خبرنگاران در افغانستان می گویند که وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان نسبت به گذشته بدتر شده است. آنان می گویند دسترسی به اطلاعات در مقایسه با گذشته کم شده است. ضمیر صفه یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت:
با افغانستان که بر ژورنالیستان د فشار کړی
در افغانستان دایره فشار بالای خبرنگاران روز به روز تنگتر می شود. در مقایسه با گذشته دسترسی به معلومات کم شده و در واقعات امنیتی برای خبرنگاران ساعت‌ها اجازه داده نمی شود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، آزادی خبرنگاران و رسانه ها زیر سوال می رود.
در خبریالان و رسانه آزادی تر پختن لندی رزی.
عمران دانش خبرنگار تولونیز می گوید نه تنها که دسترسی به معلومات نظر به گذشته کم شده، بل با خبرنگاران خشونت نیز صورت می گیرد.
نیوازی حق جزئیات حق اطلاعات
تنها همان اطلاعات و جزئیات بر رسانه ها داده می شود که حکومت می خواهد. به طور مثال یک خبرنگار می خواهد در مورد یک موضوع تحقیق کند یا اینکه مسائل پنهان را آشکار بسازد. مسئولین حکومت، مقام ها و سخنگویان از صحبت در این مورد خودداری می کنند و نمی خواهند در آن مورد اطلاعات، جزئیات و معلومات را با شما شریک بسازد.
اطلاعات یا جزئیات یا خبرش را شریک کنید.
با توجه به این مشکلات، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، از جامعه جهانی می‌خواهد که با استفاده از فشارهای سیاسی و اقتصادی خود در برابر طالبان آنها را مجبور کنند که چگونه در برابر خبرنگاران پاسخ‌دهی باشند.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت می‌گوید که سیستم صحی افغانستان با کمبود کارمندان صحی مواجه است. این سازمان در گزارش تازه خود گفته است که ده‌ها سال جنگ، آوارگی، شیوع بیماری‌ها و آفات طبیعی خسارات زیادی را در افغانستان به بار آورده است. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان تا به حال درباره آخرین گزارش سازمان جهانی صحت اظهار نظر نکرده است. در این گزارش بیشتر می‌شنویم.
تازه‌ترین گزارش سازمان صحی صحت درباره سیستم صحی افغانستان. سازمان جهانی صحت در تازه‌ترین گزارش خود که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است سیستم صحی افغانستان با کمبود کارمندان صحی مواجه است. در این گزارش آمده است که دهه‌ها جنگ، آوارگی، شیوع بیماری‌ها و رویدادهای طبیعی خسارات هنگفته را در افغانستان به بار آورده و نیمی از جمعیت این کشور را محتاج کمک‌های بشر دوستانه کرده است. در گزارش تازه سازمان جهانی صحت آمده است از اگست 2021 بحران اقتصادی سایه خود را بر خدمات اولیه افغانستان انداخته و وضعیت اقشار آسیب پذیر را بدتر کرده است. سیستم بهداشت و درمان را تضعیف کرده، سوء تغذیه را افزایش و واقعات سرخکان را بیشتر کرده است. بیماری کرونا کاروبار مردم را متضرر ساخته، نبود آب آشامیدنی صحی بیماری ها را افزایش داده و نیاز بیشتر به درمان بیماری های روانی را به وجود آورده است. سازمان جهانی صحت در حال در مورد کمبود کادر صحی در افغانستان گزارش داده که از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در این کشور شمار زیادی از کارکنان صحی از این کشور به کشورهای دیگر مهاجر شدند. هرچند شمار دقیق آن مشخص نشده است، اما بر اساس گزارش‌های غیر رسمی ممکن است صدها پزشک در برنامه تخلیه در اگست سال گذشته و بعد از آن از طریق راه‌های دیگر کشور را ترک کرده باشند. سازمان جهانی صحت پیش از این هشدار داده بود که سیستم صحی افغانستان در خطر فروپاشی کامل قرار دارد. رئیس این سازمان پیش از این در سفر خود به افغانستان گفته بود که در صورت عدم ارائه کمک‌های فوری پزشکی به این کشور، افغانستان با یک بحران جدی بشری مواجه خواهد شد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت روز 10 اسد در گزارش خود گفته بود که تعداد بیماران مبتلا به اسهال شدید در افغانستان به بیش از 19,000 نفر رسیده است. در این گزارش همچنان آمده است که این بیماران در تمام ولایات است، اما بیشترین موارد در ولایات کابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، جوزجان، غزنی، قندهار و زابل ثبت شده است. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره گزارش تازه سازمان جهانی صحت پاسخ ندادند، اما شرف الدین زمان سخنگوی این وزارت در مورد شیوع بیماری اسهال شدید در مناطق مختلف افغانستان گفت که به تمام مبتلایان این بیماری رسیدگی شده است.
در مناطق مختلف کشور به بیماران مبتلا به اسهال شدید توسط پرسنل صحی کمک رسانی شده است. تا کنون هیچ موردی از ابتلا به مریضی کولرا نداشتیم. آگاهی عمومی به بیماران داده شده و خوشبختانه در افغانستان کولرا هیچ مورد مثبتی ندارد.
این در حال است که چند پیش گزارش‌های از شیوع بیماری کولرا در مناطق مختلف افغانستان به ویژه مناطق زلزله زده خوست و پکتیکا منتشر شده بود، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان در آن زمان آن را اسهال شدید نامید. بر اساس گفته‌های دکتران، انسان در نتیجه استفاده از آب آلوده و یا عدم توجه به توصیه‌های بهداشتی دچار کولرا می‌شود.
گزارش بود در مورد این که سازمان جهانی صحت می گوید سیستم صحی افغانستان با کمبود کارمندان صحی مواجه است. باشندگان مرکز و ولسوالی های ولایت نیمروز از عدم عرضه خدمات صحی ابتدایی در این ولایت شکایت می کنند. آنان می گویند که در بسیاری از ولسوالی های این ولایت خدمات صحی وجود ندارد و مریضان در مسیر راه به مرکز این ولایت تلف می شوند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یک باشنده ولایت نیمروز آغاز میشود.
ولسوالی که ما زندگی میکنیم نه یک شفاخانه مجهز داریم، نه کلینیک مجهز داریم. خدای نخواسته ما یک نوخت شب یک مریضی پیدا کنیم بخوام شفاخانه انتقال بدیم. شفاخانه مجهز نیست که ده مریضی ما تداوی کنند، ده مریضی ما رستگی کنه، کلینیک مجهز نداریم.
محمد 27 ساله در ادامه میگوید که چند پیش به علت نبود خدمات صحی ابتدایی همسر و نوزادش را از دست داد. او در محل در ولسوالی دلارام نیمروز زندگی میکند.
یک چند وقت پیش خانم ولادت داشت، میخواستم ولایت انتقال بدم شفاخانه ببرم، وسیله پیدا نکردم. تا صبح گشتم 2-3 ساعت دبر گرفت، صبح دیگه موتر پیدا کردم، میخواستم شفاخانه انتقال بدم ولایت، متاسفانه وسط راه بود. اما تفلک خود از دست دادم، هم خانم خود از دست دادم، 3-4 تفلک دیگه بی سرنوشت ماندگی است.
او گفت که مشکل صحی در نیمروز بسیار گسترده است.
یک مچی که از هزارا جوان دیگه دمی سرنوشت گرفتار است. اگر یک شفاخانه مجهز باشم، یک کلینیک مجهز باشه، اگر یک دکترای خوب داشته باشیم، چرا خدا نخواسته یه آقیا رو خوب بدن؟ از حکومت امارت اسلامی یک خواهش مندم که توجه کنن، یک شفاخانه مجهز، یک کلینیکای مجاز، دکترای مجاز داشته باشیم، چرا یه آقای رخ بدم؟
عبدالکریم 32 ساله باشنده دیگر ولسوالی دلارام نیمروز با محمد هم نظر است.
متاسفانه فعلا در ولسوالی دلارام به همچ شفخانه دسترسی نداریم که بتانیم مریض خدا به آسانی پیش دکتر انتقال بدیم و با واقعیت عاجل رسیدگی شود. حکومت فعلا، حکومت امارات اسلامی هم توجه نداره به ولسوالی دلارام، هیچ شفخانه تا حال ساخته نشد.
بی بی اوای 22 سال از ولسوالی چخانسور نیمروز است. او از مشکل مشابه سخن میگوید.
به ولسوالی ها خدمات رسانی بسیار کم است، به خصوص ولسوالی چخانسور با نفوس زیادی که ولسوالی چخانسور دارد، اما داره یک کلینیک است که داخل از او یک دکتر معالج است، یک قابل است، یک واکسیناتور است، حتی نرس نداره که به مشکلات مردم رسیدگی شود.
یاسمین سعادت قابل در ولسوالی چاربرجک است. او میگوید که مشکل اصلی نبود و بودجه است. او برای بیرون رفت از این معضل چنین پیشنهاد میکند.
تنها رای علی این است که مؤسساتی که برای کمک به مردم میان باید بیشتر در سر وضعیت خراب صحی در ولسوالی ها کوشش کنند، چون افراد این اماکن بیشتر در معرض خطر مرگ هستند، مخصوصا خانم ها و اطفال. قسمی که میدانید سرک ها هم برای رفت آمد بسیار خراب است، انتقال مریض دشوار می باشد و وسیله نقلی هم در ولسوالی ها به درستی پیدا نمی شود. پس مشکلات ولسوالی ها بسیار جدی است و ما به عنوان یک قابله، یک خادم ملت از حکومت اسلامی خواهش می کنیم که مشکلات ما را جدی گرفته و آن را حل بسازد.
مولوی عبدالله سرپرست ریاست صحت عامه طالبان در نیمروز است. او روایت دیگر دارد.
با طول ولسوالی و گرد زیو که الحمدلله در هر چه کار روانده.
در تمام ولسوالی ها کار جریان دارد. تعداد کلینیک هایی که به اینجا داده شده به جای دیگر داده نشده. ما مثال یک ولسوالی را برایتان میگوییم. تنها ولسوالی چاربرجک را برایتان میگوییم. چندین کلینیک در ولسوالی چاربرجک فعال است. تیم مباهل داریم. آمبولانس داریم که در سایه فعالیت میکنند. واکسیناتوران داریم. هر چیز برابر است. این مثال یک ولسوالی است. ما در هر ولسوالی تلاش و کوشش خود را کرده ایم. اما یک دکتر محالج در شفاخانه ولایتی نیمروز مشکلات در عرضه خدمات صحی در ولسوالی های این ولایت را پذیرفت.
ولایت نیمروز یک ولایت است که دارای 5 ولسوالی می باشه که هر ولسوالی مساحت بسیار زیاد از مرکز می داشته باشن از مرکز ولایت نیمروز. به می خاطر مشکلات تیبی در این ولایت بسیار زیاد است، به حد به اندازه زیاد است. یعنی یک ساختمان ها تعمیرهایی که در ولسوالی ها به منحیس کلینیک یا شفاخانه ساخته شده ولی امکانات و تجهیزات تیبی ندارن. مثلا نیروی بشری نداره، قابله ها، نرس های خانم، دکتران مجرب در اوج ندارن. مردم ولسوالی به یک مشکلات بسیار زیاد رو برو هستن و دیگه ای که آمار مرگ میر خانم ها بیشتر است در زمان ولادت.
اما مسئولان محلی آمار در مورد مرگ و میر افراد در یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ارائه نکردند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، فعالیت‌های معمول نهادهای بزرگ و کمک رسان با افغانستان مثل بانک جهانی ملغ شد. این وضع اقتصاد افغانستان را که عمدتاً به کمک خارجی متکی بود به سمت فروپاشی برد و بخش‌های گوناگونی مثل بخش سیاسی را آسیب پذیرتر کرد. آل محمد از حکومت سرپرست طالبان می‌خواهد که به مشکلات سیاسی موجود رسیدگی کنند تا دیگران با سرنوشت او روبرو نشوند.
اگر شفاخانه می داشتیم چرا خدا ما اشتوکی خود از دست می دادم؟ چرا طفلک خود از دست می دادم؟ چرا خانم خود از دست می دادم؟ متاسفانه متاسفانه کلینیک خوب نداشتیم، مجهز نداشتیم، شفاخانه مجهز نداشتیم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم دانشیار هستم. از کابل پیام گذاشتم. یک سال از دست بودن در مکاتب برای ما دختران میگذرد. این یک سال که تحت حاکمیت طالبان بود یک سال تاریک. آرلی از کدام پیشرفت و ترقی در کشور بود؟ طالبان بیشتر از 20 اعلامیه در مورد زنان صادر کردند. جامعه را خیلی بر زنان تنگ ساختند. متاسفانه در این مدت کدام چراغ سبز بر ما نشان داده نشد. یک سال نابود شدن درس تعلیم دختران، جبران این خیلی مشکل است. بسیاری دختران با مشکلات روحی و روانی دچار شدند.
یک سال پیش در چند روزی که اصلا شوکی را که دیده بودیم سر حالت نمیمدیم. واقعا هیچ وقتی فراموش نمیکنم که تمام مردم به طرف میدان هوایی میرفتن در حالت فرار بودن که از هر رایی شده است ما فرار بکنیم، چون باورشان بر این بود که ذهنیت طالب تغییر نکرده است و طالب 20 سال پیش است و مترام شد. در مکتب ها بسته شد، محدودیت هایی که سر راه دختر خانما و خانمای عزیز وضع شد و اصلا دختر خانما نمیتونن مکتب برن بالاتر از صنف ششم و کار رو خود از دست دادن. در 20 سال گذشته ما باور ما بر این بود که تلاشی که کردیم میتونیم لاقل جایگاه خود را بر جهانیان و بر مردم افغانستان، بر مردای افغانستان نشان بدیم. اما امروزه زنهای افغانستان با بود فراموشی سپرده شدیم.
سلام، احمد هستم از کابل. خواهش من از طالب این است، لطفاً خواهرای عزیز را مکتبایشون را باز کنید. شما حرف از دین میزنید ولی به هیچ کتابی نیامده است که درس خواهرها مشروع نیست و هیچ روایتی نیامده در این مورد. خواهشان دروغ نگوید. عرض دو، لطفاً بر ریش و موی و لباس مردم غرض نگیرین. ما حیرانیم که چی مدل لباس بپوشیم، چرا که طالب به همه چیز کار داره و ما در حراس و ترس زندگی میکنیم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنم. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.